بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه قبلی رو بیار. بحث بعد درباره قضاوت‌های جناب داوود و حضرت سلیمان. قرآن مجید نقل می‌کند که یک حادثه بود، این حادثه در محضر هر دو مطرح شد. حادثه این است که گوسفند طرفی آمده بود باغ انگور طرف را. اگر در آیه میگد زر، مراد جو و گندم نیست، بلکه مراد باغ انگوره. غنم آمده بود شبانه، تمام این برگهای عرض کردم خدمتتون که درخت انگور خورده بود با تمام میوه هایی که دارد. معلوم می شود غنم یکی دوتا هم نبود، بیشتر بوده. این آمدن مطرح کردن در حالی که داوودم هست و جناب سلیمانم هست. قضاوت جناب داوود این است که غنم را بدهد به این صاحب زر، خداحافظ کار تمام بشه. با قاطعیت مسئله را تمام کرد. غنم را بدهد به این صاحب عرض کنم باغ، خداحافظی کند برود. اما جناب سلیمان کار را تدریجی انجام داد. قضاوت او قضاوت تدریجی بود. چرا غم گفت صاحب غنم گوسفندانش را بدهد به این صاحب باغ تا مثلا یک سال دو سال از شیرش استفاده کند، به گونه ای که این شیرهای یک سال معادل اون ضرری باشد که بر باغ او وارد شده. و کار دیگر هم کرد، بعد از آن که سال تمام شد، یعنی به مقدار ضرر این شیرها جبران کرد، غنم را به صاحبش برگرداند. اما صاحب غنم هم در این یک سال کوشش کند این باغ را پرورش دهد تا به اون حد قبلی برسد. الان در اینجا مسئله این است که چگونه دو تا نبی، هر دو معصومن، دو حکم مختلف دارند. یکی جنبه قاطعیت میگه غنم را بدهد برود سراغ کارش، اما دیگری جنبه ارفاقی دارد، جنبه تدریجی دارد. غنم را بدهد از شیرش یک سال استفاده کنه، ضمناً اون طرف کوشش کند باغ را به حد عرض کند میوه برساند، بعد غنم را تحویل صاحب غنم. در اینجا عرض کردم خدمتتون که نظرهای مختلفی هست. اونی که به نظر بنده می رسد و بعضی ها هم فرمودن این است که اما جناب داوود برنامهش حق بوده. چرا؟ که انهو قیمت این غنم ها معادل اون ضرری بود که بر صاحب باغ وارد شده. البته در آن زمان معلوم می شود عمله در کار نبوده، پولی در کار نبوده که از طریق پول همدیگر را محکوم کنند. گویا این تمام غنم ها قیمتش معادل ضرری بود که بر او وارد شده. مسئله را با قاطعیت تمام کرد. اما جناب سلیمانم کارش حق اون کدومه؟ اون این است که این غنم را بدهد به این طرف، شیرهای این غنم ها معادل ضرری باشد که بر صاحب باغ وارد شده. دیگه اصل را ندهد به صاحب باغ، اصل را بدهد به صاحب اصل که همان صاحب غنم باشه. اما یه جریمه مختصری هم کرد که این باغ را کود بدهد کار کند به حد عرض کنم نبوغ برسه. از ثواب و الاسباب مال جناب داوود از ثواب مال دیگری اسبب به هر دو. و من تعجب میکنم از بعضی از کسانی که عرض کنم آیات الاحکام نوشتن، اینا میگن دو حکم متخالفی هستند. به نظر بنده دو حکم متخالف در اینجا نیست، هر دو حکمها با هم معادله. قایت ما فی الباب در یکی قاطعیت است و یک طرف، اما دیگری جنبه تدریجی دارد و هر دو درسته. و این به ما میرساند که عرض کنم خداوند بنان اسباب را پسندیده، چون داوود حکم پسر را امضا کرد. این به ما میرساند که قضات هرچه بتوانند مرونت را به کار ببرند، نرمش را به کار ببرند، عرفان را به کار ببرند، در واقع به گونه باشد که طرف خیلی متضرر نباشد. و لذا عرض کردم جناب داوود حکم خودش را اجرا نکرد و حکم پسر را اجرا کرد. معلوم می‌شود ارفاق بیشتر مورد نظر حق تعالی است. بفرمایید، عرض کردم خدمتتون که صفحه را بیارید. بفرمایید. آگر می‌خونم اولا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و داوود و سلیمان، آقایون میدونید داوود و سلیمان غیر منصرف للعجمه و للعلمیه. از یحکمان فی الحرس، حرس به معنای جو و گندم نیست، به معنای ارز کنم زرعه. زرع همینطوری که به جو و گندم میگن به باغ هم حرس میگن. از نفشت فیه غنم القوم، غنم القوم معلوم میشود یکی دوتا نبوده، گله بوده. غنم القوم میگد نفشت یعنی شبانه حمله بردند و باغ را از بین بردند. و کنا لحکمهم هاشم شاهدین ففهمناها سلیمان، معلوم میشود خدا سنگ تمامی برای سلیمان گذشته. ففهمناها سلیمان، معلوم می شود که نظر خدا هم بر سلیمان بیشتر بوده. میگه ففهمناها سلیمان، در واقع ترجیح با سلیمانه. و کلن آتینا حکمن و علمن، بقیه دیگه مربوط به ما نیست، بقیه مربوط است به ولایت تکوینی که انبیا ولایت تکوینی دارن، در آدم آفرینش میتونن تصرف کنن. و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر، اسب به جای جبال. سخرنا مع داوود الجبال و الطیر یسبحن و کنا فاعلین. حالا در اثنای درس یه تاریخ مختصری براتون نقل کنم راجع به این جمله اخیر. خدا رحمت کند مرحوم آخوند کاشی در اصفهان، آخوند کاشی در اصفهان در مدرسه سعد استاد فلسفه عرض کنم و کلام بوده، خیلی فوق العاده بوده و ریاضت کش بوده. یکی از شاگردانشون خدا رحمتشون کند میگد من نصف شب که در مدرسه سعد بودم بیدار شدم، دیدم در دیوار مدرسه همه درخت ها و در دیوار میگن سبوه قدوس رب الملائکت و روح. دیدم این از کجا میگد که مدرسه با او هماهنگه. گشتم وقتی که جلو اتاق استادم مرحوم اخوند کاشی رسیدم، دیدم او مشغول مناجاته. او که میگد تمام این مدرسه با او هماهنگه. معلوم می شود انسان در اثر کمال روحی به جایی می رسد که آفرینش با او هماهنگ می شود، کما اینکه نسبت به داوود بوده. و سخرنا مع داوود در جبال یسبحن و الطیر و کنا لحکمهم و کنا فاعلین. برگردیم. بفرمایید صفحه ارز کرم 130 بله نه عبارت رو نخوندیم 130 ارکرم این بله از اینجا مندم این قوله تعالی وسط صفه 130 این قوله تعالی و کلن آتینا حکمن و علمن یدل علا انما قضیا به کان قضاء صحیحا جابرا للضرر من طریقه و کان قضاء داوود حقا چرا گردن متسبب را گرفت به جهت که صاحب قنم باید شبانه قنمها را در طویله خود ببندد نبستند و آمدن بیرون لأنه مستند الى تحمیل المسببین یا متسببین فی اهمال الغنم تحمیل مسئولیت ما لحق بالزرع من ضرر و الزامهم بدفع الغرامه یکی کما ان حکم سلیمان کان حقا لأنه مستند الى اعطاء الحق لذویه مع ارفاق. تفاوتش این است که در اولی قاطعیت جنبه تدریجی نیست، اما در دومی جنبه تدریجی. و به تعبیر آخر ان الضرر الوارد على اصحاب الحرث یساوی قیمت الغنم التي تفرقت في الزرع و اتلفته و على هذا الاساس قضا داوود قضا ان باطن قطعی. در واقع مقدار ضرر با قیمت غنم ها یکسان بوده، معلوم میشد باغم وسیع بوده، غنم هم زیاد بوده، غنم القوم میگد نه غنم یک نفر. و اما حکم سلیمان اون نه تدریجی بوده، کان مبدیان علا اساس ان فواید الغنم فی سنت کامله شیرش یساوی ما تضرر به اصحاب الحرس اصحاب الحرس شیرش مساویه. فلو اخذ الغنم و استفادوا من البانها و اصوافها لمدت سنه فانه یسوی الضرر الوارد علیهم. یک کلمه از قدم من افتاده، علاوه بر اینکه باغ را بدهد، ببخشید غنم ها را بدهد از شیر و پشمش استفاده کنن، کوشش کند این باغ را به همان حالت اول درآورد. و الفرق بین القضاء ان اصحاب الحرث، بنویسید بالا فی قضاء داوود اضافه کنید، ان اصحاب الحرث فی قضاء داوود یملکون الغنم و به طبع یملکون منافعه فیکون القضاء قضاء باطن غیر تدریجی. بخلاف ما قضا به سلیمان، فالاصل غنم ملک صاحب باغ نیست، غنم ملک صاحب غنمه. قایت ما فی الباب باید یک سال در اختیار صاحب باغ بگذرد. فالاصل یبقى على ملک اصحاب الغنم و انما تنقل المنافع الى اصحاب الحرث فیکون جبر الخساره یکون برفق و لین و به صورت تدریجیه. بعد ببینیم نظر قرآن چیه، نظر خدا در این باره چیه. الامر دائر بین الثواب و الاسباب، فرق بین دو، هر دو ثواب است و اسباب. به جهتی که در دومی رفقه، اسلام هم تابع رفقه، خدا هم خواهان رفقه. یقول الفاضل المقداد، البته فاضل المقداد یک آیات الاحکامی دارد که خیلی معتبره، اون میگد ظاهر الکلام ان الحکمین ثوابان بقوله تعالی و کلن آتینا حکما و علما ما ان بینهما منافاتون و الثواب لا یکون فی المتناویه. بنابراین دو نبی معصوم دو حکم مخالف، به ذر بنده این صحیح نیست. البته جناب فاضل مقداد شاگرد شهید اول، این کتابش که در باره آیات الاحکام خیلی سطحش بالاست، ما از او استفاده کردیم. و جواب المنع من المنافات لجواز ان تکون قیمت الغنم، بگو بقدر ما فات من الحرس قنم قوم بوده، باغم زیاد بوده، در واقع قیمت قنم مساوی با این ضرری بوده که بر باغ وارد شده. ولذالک حکم به تسلیم الغنم از لا یجب علیه السبع. در جناب داوود، ببخشید، در جناب سلیمان باید صاحب باغ صبر کند، یک سال از شیرش، از پشمش استفاده کنه، بعداً تحویلش بدهد. ولی در اینجا صبری نیست، یک بارگی غنم را میگیرد، خداحافظ. از لا یجب علیه الصبر فیکون حکمه ثواباً، لکن حکم سلیمان کان اسبب لانه رعا مصلحت الجانبین و صبر و این لم یکن واجبا لکنه ندب من قسم التفضل، فلا منافات کما لا منافات بین المصلحة والاصلح والفصیح والافسد. البته ما از این آیه قضات ما باید استفاده کنم که در واقع جانب رفق را بیشتر بگیرن، نه جانب غیر رفق را. و از من استفاده می کنیم، ممکنه یک مسئله دارای دو نوع صورت حلی داشته باشد، هر دو درسته، اما آنی که مطابق رفقه بیشتر مورد رضای خداست. تم بر کلام در این آیه. الآیت الرابعه، عنوان مسئله ما التحاکم الی من لیس له ولایتان. آیا ما میتونیم مشکلات قضایی خودمان را ببریم در جایی که ولایت شرعی بر مردم ندارن؟ کرارن در این محضر عرض کردم قضاوت ولایت میخواد، چون قاضی با جان مردم و مال مردم سر کار دارد و تا عرض کنم ولایت نداشته باشد حق ندارد در جان و مال مردم ولایت کنه، تصرف کنه. و این ولایت فقط مال خداست. انبیا و اولیا هم از خدا ولایت را میگیرن. قضات ما هم باید سیمشون متصل به همون آسمان باشد که از آنجا ولایت. این آیه خیلی آیه محکم است که ما حق نداریم به طاغوت مشکلات قضایی خودمان را ببریم. طاغوت مبالغه طغیانه. طغیان مصدره، تقایتقا طغیانن مصدره. اگر بخواهند در معنی مصدر مبالغه کنن، الف نونی در آخرش میارن، لاهوت میگن، توجه فرمودی. طغیان در حقیقت مصدره. ارکرم خد تقایتقا طغیانن، اون را بخوان خیلی پر رنگش کنن، واو ارکرم تا آخرش میارن اتاغوت. قرآن می‌فرماید کسانی که مظهر طاغوتن نباید پیش آنها محاکمه کنیم. ولی آیه را باید معنا کنیم. میگه پیش طاغوت نبری، طاغوت به معنای مصدره. یعنی چه پیش طاغوت نبری؟ طاغوت به معنای کثیر طغیانه. اتفاقا در طول زمان طاغوت به معنای طاغیه. مصدر به معنای اسم فاعل. البته روزگاری طاغوت همان مصدر بوده، مبالغه در طغیان، اما به مرور زمان برگشته است به معنای مصدر، به معنای اسم فاعل شده. که انهو که می‌فرماید انگتهاکمو الی طاغوت، یعنی انگتهاکمو الی طاغی الذی یطغی طغیانا کثیرا. بنابراین یکی از قوانین اسلامی است که نباید مسائل قضایی را پیش کسانی ببرم که طاغی هستند و جاری هستند و ولایتی برای قضا ندارند. آیه را می‌خوانیم تا شأن نزولش، اجازه بدید شأن نزولش بگم بعد آیه را بخونیم. یک نفر از منافقین مدینه، البته میدونید در مدینه منافق فراوان بوده، حتی بعضی از منافقها را پیغمبر نمیشناخت، از کنم مردو الان نفاق لا تعلمهم نحنو نعلمهم. خیلی معلوم می شود در صحابه پیغمبر منافق فراوان بوده که می فرمید از کنم مفل مدیدت مردو الان نفاق لا تعلمهم نحنو نعلمهم. این با یک مرد یهودی اختلافی داشت. مرد یهودی گفت قضاوت را ببرم پیش پیغمبر شما. گفت نه، برم پیش کعب ابن الاشرف که یکی از ارکرم خدمتون که روحانی های یهودی ها بود، کعب ابن الاشرف که بعدن کشته شد و شاعرم بوده علیه مسلمانان شعر میگو. ارکنم خدا میفرمگد جای تعجب است، کسانی که تظاهر به اسلام میکنن، یعنی منافقه، به جای اینکه ببرن حکومت را پیش پیغمبر، میگد ببرن پیش طاغوت. چرا؟ اون مرد یهودی میدونست که پیغمبر رشوه بگیر نیست، اما این منافق میدونست که جناب کعب ابن الاشرف رشوه بگیره، میشود دینش را با رشوه خرید. از این آیه بهره میگیریم که باید دستگاه قضایی باشد کسانی که ولایت دارند، یعنی منتسب به آسمان باشند، منتسب به خدا باشند، اما بلا واسطه او مع الواسطه. آیه را بخونیم. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. یزعمون در لغت عرب به جایی میگن که مسئله آمیخته با شک و تردید باشه. زعمه در جاییست که آمیخته با شک و تردید، گاهیم دروغ. ولی من در یه روایتی دیدم که جناب زراره نسبت به امام صادق میگد و زعمه انه من کتاب علیه. معلوم میشود در اون زمان زعمه این معنای قرآنی را نداشته. در معنی قرآنی هر کجا زعمه را ببینیم، جایی که باطل باشد یا لااقل مشکوک. و لذا میگد این آدم منافق یزعم، فکر میکند، گمان میکند که خدا و پیغمبر را قبول دارد، هم دین اسلام هم دین ما قبل اسلام. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا به اسلام بما انزل الیک، آمنوا بما انزل من قبلک. الم تر الی الذین یزعمون یریدون ان یتحاکموا الی الطاغی. طاغوت ولو به معنای کثرت طغیانه، اما به مرور زمان به معنای اسم فاعل در آمده. ان یتحاکموا الی الطاغی اکثرا الی الطاغوت، در حالی که وقد امروا ان یکفروا به. ما مأموریم که نسبت به این طاغی عرض کنم کفر بورزیم، تردش کنیم. در اون آیه الکرسی کدوم آیه هست؟ آیه کدومشه؟ عرض کنم آیه دومش اوله. آیه اولش دومش؟ اولش بخوانید من میخونم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله الی آخر. معلوم میشود شعار مسلمانان عدم طرح جریان در طاغی ها و در محضر ها و در دادگاه هایی که ارتباطی با خدا ندارند. عرض کنم خدمتتون که وقد امروا ان یکفروا به، اما و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. شیطان میخواد پای این مسلمان نماها را که منافقه گمراهن، اما گمراهی بیشتر. رد بشیم. حرمت التحاکم الى من لیس له ولایت القضاء. قد تقدم ان القضاء منصب الهي لا يتصدى له الا المعزون من الله سبحانه مباشره كالانبياء والاولياء او بالواسطه كسانی که از طرف ائمه منصوبن فالرجوع الى غير المعزون على خلاف ما قضى به العقل والشريعه والآية تحكي أن جماعة من المتظاهرين بالإيمان حاولوا التهاكم إلى الطاغوت بدل أن يتهاكموا إلى الرسول وهو المعزون من الله فالآية تذكر ذلك باستنكار جدر ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بأمرين هم بگد اسلام را قبول دارم هم تورات را با این اعتراف بزرگ هر دو را رها میکند به غیر اونها میره اون دو تا کدوم به ما انزل الیک دوم و ما انزل من قبلک و ما ازالک گریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ای مظهر الطغیان ولعل التعبیر بالذم دلیل علی انه لم یکن یؤمن بالامرین جدا و انما تظاهر به منافقا ثم ان من تحاکم عنده ببخشید ثم ان من تحاکم عنده تحاکم اما کان یهودیا او کاهنا و کلاهما من مظاهر الطغیان وقد امروا ان یکفروا به ای امروا بالاجتناب عن و عجیبه در اون آیهی که در سوره مبارکه ظاهرا نحل هدف انبیا دو چیزه و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله یک بچنل بتاقو خیلی معلوم می شود مهمه یعنی در واقع تهاکم پیش طاغوت با بت پرستی یکسانه در سوره مبارکه نحله عرض کنم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا هدف ان اعبدوا الله یک واجتنبوا الطاغوت دو برد بشم ثم ان الشیطان یمدهم به او یدعوهم او یزین لهم عملهم و یرید الشیطان ان یضلهم حتی یضلوا عن الحق ضلالا بعیدا فاذا کان التهاکم الی الطاغوت ضلالا بعیدا یکون اجتنابه هدایتا تا اینجا مسئله ما تمامه بعد شرح نزول را از طبرسی نقل کردیم البته طبرسی هم کتاب معتبری است تفاصیل دیگر دارد که عرض کردم این جناب منافق معلوم می شود یک نفرم نبوده جمعی بودن نظرشون بود برم پیش کعب ابن الاشرف که عرض کردم جزء علماء یهود بوده و قاضی بوده و شاعر بوده بعدن کشته شد عرض کردم اون میگفت بریم پیش پیغمبر ترجیح میدادن که پیش اون طرف برون پیش پیغمبر نروم خب ها هنا مشکلتون اون این است که البته در زمان قبل از انقلاب این مسئله برای مسلمانان مطرح بود تمام دادگاه های ایران قاضی هایی بودن که هرگز ارتباطی با آسمان نداشتن فقط اینها در دانشکده حقوق درس میخوندن مدرکی داشتند و طبق همان روشی که داشتن قضاوت میکردن مسلمانان گیر میکردن که چگونه مسائل عشق و مسائل قضایی را ببرند در این محاکم و حال اینکه این محاکم از نظر ما شرعی نیست این مشکلی بود اتفاقا این مشکل قبلها هم بوده مرحوم شهید ثانی کتابی دارد مسالک الافهام خیلی کتاب خوبیه بسیار کتاب خوبیه شرح بر شرایع میگد این قانون در جایی که راه دیگر باز باشد مثل آیا هم پیغمبر اکرم بود هم کعب الاشرف بود اگر راه حق باز باشد انسان راه حق را رها کند برود سراغ دیگری، البته این حرامه. اما اگر جایی که راه حق بسته هست، من نمیتونم حقم را بگیرم مگر از این راه، مسلمن در اینجا جایزه. چرا؟ خب معلوم است که خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری. آخه این که نمیشه. بنابراین این مسئله که میگن نباید پیش اینها رفت، نه. الان ما در ایران خب مشکلاتی داریم، در مشکلات بین المللی کجا میریم؟ لاحه میریم. خب آقا لاحه که تقاطه، چرا میرید؟ میگیم راه بسته است. اگر ما میریم لاحه، چون غیر از لاحه جای دیگر نداریم. بنابراین گاهی بعضی از افراد یه اشکالاتی میکنن از حقیقت حکم الهی ناآگاه هم. بیارید عبارت شهید را بخونیم. عرض کردم خدمتون که صفحه را بیارید. اول آیه را میخونیم، بعد صفحه را میخونیم. ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، صفحه 133 133. الم ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، ترکنوا یعنی چه؟ یعنی به آنها تکیه نکنید. فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. الاحتکام الى الطاغوت سکون و وسوق بقوله و فعله و قد نهی عنه فلا یجوز للمسلم ان یتحاکم الى القاضی الى غیر القاضی العدل هذا و ان الحرمت مختصتون بما اذا امکن الرجوع الى القاضی الحق و استرداد ما یستحق فلو توقف تحصیل الحق عن الرجوع الى الطاغوت لامتناع خصمه عن الرجوع الى القاضی الحق جاز فیکون المقام من قبیل الاستعان بالظالم على تحصیل الحق المتوقف على الاستعان و یتوجه الاسم على الخصم. یقول الشهید الثانی و یستثنا منه ما لو توقف حصول حقه علیه فیجوز کما یجوز الاستعان على تحصیل الحق بغیر القاضی. گاهی از اوقات بعضی از علمای بزرگ در بلاد از این عرض کردم خدمتون که چکمه پوش ها کمک می گرفتن از اون به اصطلاح کسانی که لوتی محل بودن، از اونها کمک می گرفتن برای حق، اشکالی نداره. بنابراین آیه ما تمامه. بحث جدید ما فردا چیز دیگریست. اون کدومه؟ آیا غیر مسلمان اگر قضاوت را پیش قاضی ما پیش ما بیارد، ما باید قضاوت کنیم طبق شرع یا بفرستیم دنبال محاکم خودشون؟ که بحث جدیدیست انشاءالله.